الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت دوستان عزیز، بحث امروز ما درباره کتاب وضع بشر نوشته هانا آرنت با ترجمه های دکتر مسعود اولیا هست که انتشارات ققنوس چاپ کرده. آقای اولیا خب آثار فراوانی ترجمه کردن در حوزه های مختلف فلسفه هنر، فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق و مباحث ادبی. هانا آرنت هم برای اهل فلسفه آشنا هستن. شاید در تاریخ فلسفه غرب ما اگه بخوایم به نام فیلسوفان زن برخورد کنیم، شاید هانا آرنت تنها فیلسوف زنی باشه در قرن بیستم. قبل از اون که اصلا اهل فلسفه با زنها خوب نبودن، در قرن بیستم هم فقط هانا آرنت هست که در حوزه فلسفه نام‌آور هست از زنان. و شهرت در ایران هم آثارش آشنایی همه دارن. اهل فلسفه 1906 هانا آرنت به دنیا اومده و 1975 هم فوت شده. بیشتر آثارش در حوزه فلسفه سیاسیه، یعنی به نام فیلسوف سیاسی مشهور هست. در دانشگاه هایدلبرگ در آلمان استادانی مثل اوسل و یاسپس درس خونده. مدتی هم با مارتین هایدگر کار کرده که هم کاری در این حوزه داشته و بعد که مهاجرت کرده در امریکا در دانشگاهی مثل پرینستون و شیکاگو و اینا تدریس کرده و آثار متعددی در فلسفه سیاسی نوشته. کسانی که درباره زندگی هانا آرنت کار کردن، کسانی که مدخلهای دانشنامه‌شو نوشتن و آثارشو بررسی کردن، چند تا دغدغه عمده درباره تو آثار هانا آرنت اشاره کردن. یکی مسئله خودکامگیه که از دغدغه‌های هانا آرنت بوده. یکی ماهیت شر و تضعیف مشارکت عمومی در روند سیاسی بحثا رو میگه و آثار مختلفی هم داره که از اون سرچشمه‌های توتالیتاریسم یا ریشه های توتالیتاریسم که اشاره میکنه. به کتاب انقلابش هست، کتاب خشونتش هست و همین کتاب وضع بشر و از آخرین کتابش حیات ذهن، که حیات ذهنم آیه دکتر رولیا دارن ترجمه میکنن، انشاءالله اونم در بیاد. کتاب مجموعه آثار مهم آرنت رو ما به فارسی خواهیم داشت. آرنت در آثارش پرسش‌هایی رو طرح کرده و سعی کرده به برخی از این پرسش‌ها دغدغه‌هاش پاسخ بده. پرسش‌هایی که طرح می‌کنین که معنای انسان بودن چیست؟ از جمله پرسش‌هاست. اللحاظ فردی و جمعی چگونه ما باید زندگی کنیم؟ و زندگی در چگونه دنیایی ممکنه اصلا معنا پیدا کنه؟ این پرسش های هایدگره. یا چرا انسان ها دست به کارهای شرارت آمیز میزنند؟ بیشتر این بحث ها رو تو حوزه فلسفه سیاسی طرح میکنه و خود این کتاب که یه بخش عمدهش راجع به این پرسش هست، اندیشه و کردار چه رابطه‌ای با هم دارند، بحث نظر و عمل و اینکه مدرنیته چه آینده‌ای برای بشر تدارک دیده. اینا پرسش‌هایی است که هانا آرنت سعی می‌کنه در آثارش بدین پرسش‌ها پاسخ بده. برخی از این پرسش‌ها رو در این چهار نخستین کتاب‌هاش باشه در وضع بشر بهش پرداخته. اینی که در حوزه کار، در حوزه عمل و نظر در تاریخ فلسفه چجور است و هانا آرنت این بحث رو چجوره مطرح می‌کنه. و دو تا اصطلاح داره: زندگی وقف عمل و زندگی وقف نظر، که بعضی ها این زندگی وقف نظر رو به صدا زندگی مصروف مراقبه هم ترجمه کردن، که این مباحث اصلی این کتاب رو به صدا تشکیل میده. خود هانا آرنت معتقده که جهان کلاسیک آتن و روم، به جهان کلاسیک نگاه میکنه، سلسله مراتب زندگی وقف عمل رو احترام داشته و پاس میداشته، اما جو جدید به صلاح به کنش آزادی و زندگی به صلاح حوزه معنایی رو پرورش میده و در دوره متأخره که بعد از قرون وسطا و اوائل عصر جدید اولویت میشه از مسئله کار و عمل و بیشتر این ارباب حرفه ها و صناعات و اینها مورد توجه قرار میگیره و مدرنیتاس که در این حوزه که سلسله مراتبی که قبل بود این معکوس میکنه، سلسله مراتب پیشین رو تغییر میده و اینجاست که این بحث نظر و عمل رو در حوزه کتاب وضع بشر بحث میکنه و اصطلاحاتی مانند زحمت و مشقت و کار و اینها رو توضیح میده که حالا دکتر اولیا و آیه هاشمی بیشتر بحث میکنن. آرنت اعتقاد داشت که مردم در جهان مدرن فرصت معنا بخشیدن به زندگی خودشون از دست دادن و بیشتر بعضی زندگی پوچ و بی‌معنا رو ادامه میدن. این اعتقاداتی داشت. یا مثلا اون چیزی که تصور میکنن و پیرو میکنن، ادعا میشه که از قوانین حاکم بر تاریخ و به جستجوی معنای کاذب هستن. این یه چیزی برشون تسلط پیدا کرده. و فعالیت انسان رو به چند قسم، به سه قسم تقسیم میکنه. یکی از جهت کار، یعنی مسئله مشقت و زحمت که میگم دو ترجمه، یکی کار و یکی کنشه. و اینها رو شروع میکنه شهر دادن. ولی در اواخر عمرش این کتاب حیات ذهن رو مینویسه که یک مباحث نظری دیگه ای رو پیگیری میکنه در حوزه فلسفه سیاسی، که اون کتاب بعد از مرگش چاپ میشه، که اون یک دوره دیگه ای از زندگی آرنت رو نشون میده. کتاب وضع بشر به انگلیسی نوشته شده، اگرچه خود هانا آرنت آلمانی هست ولی در دوره است که در امریکا بوده و به انگلیسی نوشته. The Human Condition، حالا به وضعیت بشری ترجمه کردن یا اکثر مترجم‌ها همون وضع بشر رو گذاشتن. و چند فصل داره که در این فصل‌ها اون ایده اصلیشو که عرض کردم، بحث زندگی وقف عمل و زندگی وقف نظر رو شرح میده که دوستان میتونن مطالعه کنن. البته چاپ اول کتاب تمام شده، مثل که ناشر گفته هفته دیگه انشالله چاپ دوم کتاب رو توضیح خواهد کرد. برای اینکه بیشتر با هانا آرنت آشنا بشیم و مخصوصا در این کتابش و حالا ارتباطش با کتاب بعدیش که حیات ذهن هست، کتاب آخرش، آقای دکتر اولیا که زحمت ترجمه رو کشیدن بحثی رو طرح خواهند کرد و بعد آقای هاشمی بحث خود این کتاب رو جایگاهش در حوزه فلسفه سیاسی شرح خواهند داد.
خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید برای معرفی کتاب وضع بشر. من حالا با توجه به فرصتی که در اختیارمون هست، یه مختصری درباره سیر فکری آرنت به ویژه با تاکید بر خود کتاب وضع بشر به عرضتون میرسونم. خب کتاب وضع بشر یکی از آثار مهم آرنت محسوب میشه. اگه نگیم مهمترین اثر آرنت هست، دست کم اونطور که کسایی که درباره آرنت مطلب نوشتن متذکر شدند، یکی از چند اثر برجسته تر آرنت رو میتونیم وضع بشر بدونیم. کتاب ساده ای نیست واقعا، یعنی حالا هم در مقام ترجمه کتاب میشه این دشواری رو تا حدودی احساس کرد، هم در مقام خواندن این کتاب. یکی از جهات دشواری این کتاب اینه که آرنت تلاش داره ایده های تازه‌ای رو هم مطرح کنه، یعنی دست به تقسیم بندی ها و خدمتتون عرض کنم به تعبیر خودش یه جور آرتیکولیشن در حیطه های مختلف زندگی ما بزنه و بعضی از این تقسیم بندی ها، بعضی از تقابل هایی که در کتاب آرنت میبینیم و بعضی از ایده هایی که ناشی از همین تقسیم بندی ها هست، بداعت و تازگی خاصی دارن که به واسطه همین بداعت و تازگی و همینطور به واسطه این که گویی مطلب بعضی جاها برای خود آرنت هم اونطور که باید و شاید جا نیفتاده، به این معنی که در واقع ایده‌ای که انگار هجوم آورده به آرنت و آرنت در واقع به نوعی همچنان مسخر این ایده است، هنوز نتونسته بیان مفهومی روشنی براش پیدا کنه، بعضی قسمت‌ها شاید یه مقدار گنگ باشه. ضمن این که ما با کتابی مواجه نیستیم که یه ساختار استدلالی کاملاً روشن و مشخصی داشته باشه. ایده های فراوانی تو این کتاب مطرح میشن، به گونه ای که پیدا کردن یه عنوانی که ما بخوایم این کتاب رو ذیل اون قرار بدیم، هم از فلسفه، فلسفه سیاسی، جامعه شناسی، حتی اقتصاد و مباحث دیگه، عنوان های دیگه، یه مقدار دشواره. تو همین در واقع فهرست نویسی این کتاب که ابتدا هم اومده، این کتاب رو توی رده جامعه شناسی و تکنولوژی طبقه بندی کردن، در حالی که خود همین طبقه بندی نشون میده که اون چیزی که در واقع در کتاب آرنت میبینیم فراتر از این هاست. چون وقتی ما متن رو میخونیم در این حال داریم یه متن کاملا فلسفی میخونیم. یعنی من فقط به عنوان نمونه عرض میکنم توی همین کتاب، حتی تو پانوشتای بعضن بلند این کتاب، ما میبینیم که کلی ایده درباره خود نظریه ایده های افلاطون مطرح میشه. یا مثلا فرض کنید بحثایی که آرنت در مورد شکل‌گیری جهان مدرن داره، عصر مدرن به تعبیر خاصی که از این اصطلاح مراد میکنه، و زمینه‌های علمی و فلسفی که منجر به عصر مدرن شد. از اون طرف بحثایی هست که میتونیم به فلسفه سیاسی برش گردونیم، و همینطور بحثایی که ناظر به حیطه‌های دیگه است. مثلا فرض کنید تمایزی که آرنت بین ثروت و مالکیت قائل میشه، میشه به یک اعتبار یه بحث اقتصادی هم در نظر گرفته بشه. البته این تنوع مضامین در کار آرنت به این معنی نیست که ما نتونیم یک یا چند ایده‌ای که کم و بیش حاکم هستند بر این اثر رو تشخیص بدیم. من فکر میکنم که مدخل مناسبی که میتونیم اختیار کنیم برای آشنایی با این کتاب، برای ورود به این کتاب و همینطور برای ورود به اندیشه آرنت به طور عام، بحث نسبت نظر و عمل باشه. چیزی که در واقع به نوعی موضوع اعلام شده، بخشی از در واقع ماجرا موضوع اعلام شده خود کتاب هم است. یعنی قراره که کتاب به یکی از این دوگانه ها، یعنی پراکسیس و تئوریا، عمل و نظر بپردازه. بحثی که آرنت در واقع مد نظرش هست بحث عمل هستش و مراتب زندگی، حالا عمل ورزانه، زندگی وقف عمل، حیات عملی، هرچی اسمشو بذاریم. من با توجه به اینکه این مبحث روی مبحث کلیدی در اندیشه آرنت میدونم، صحبتامو به دو بخش تقسیم میکنم. در بخش اول یه مقدار در مورد خود این مسئله صحبت میکنم، در واقع مسئله نسبت نظر و عمل رو با یه نگاه مختصر تاریخی، و بعد در بخش دوم به این میپردازم که آرنت با این مسئله چگونه مواجه شد. یعنی سیر فکری آرنت رو با نظر به نسبت نظر و عمل در اندیشه این فیلسوف به اختصار شرح خواهم داد. علت انتخاب، به تعبیر دقیق‌تر دلیل انتخاب این رویکرد برای نزدیک شدن به تفکر آرنت اینه که به نظر میرسه غالب آثار آرنت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر همین مسئله هستند. خب کتاب وضع بشر به روشنی به این موضوع زندگی وقف عمل پرداخته. در کتاب حیات ذهن که در واقع در کنار وضع بشر خیلی ها به عنوان دو اثر اصلی آرنت میشناسن این دوتا کتابو، اونجا هم ما در واقع با حیات نظری مواجه میشیم که کانون بررسی آرنت در جلد اول این کتاب هستش. در کتاب مثلا سرچشمه‌های توتالیتاریانیسم ما به نوعی مشاهده میکنیم که چه ساختارهای نهادی در واقع امکان عمل رو از ما سلب میکنه، عمل به معنای آرنتی کلمه. در کتاب آیشمان در اورشلیم با در واقع ربط و نسبت نظر با داوری و عمل مواجه میشیم، و همینطور ربط و نسبت نظر و شر مواجه میشیم. در آثار دیگه آرنت هم مثلا فرض کنید کتاب انسانها در آثار ظلمانی، این کتاب از این جهت جالبه که در واقع آرنت میخواد به ما نشون بده که چگونه میشود در آثار ظلمانی هنوز امکان عمل مسئولانه دست کم در قلیلی از افراد باقی بمونه. و همینطور در کتاب اندیشیدن و ملاحظات اخلاقی یا تفکر و ملاحظات اخلاقی خود عنوان گویاه که باز ما با مسئله نسبت نظر و عمل مواجه هستیم. یا در کتاب انقلاب خود مفهوم انقلاب، خود به تعبیر دقیق تر خود رخداد انقلاب به عنوان یکی از مصادیق عمل مد نظر آرنت هستش. خب تئوریا در برابر پراکسیس، حیات نظری در برابر حیات عملی، این یکی از دوگانه های معروف تاریخ فلسفه است و نه فقط یکی از دوگانه های معروف تاریخ فلسفه است، بلکه مسئله ای هم که از دلش در میاد، یعنی مسئله نسبت نظر و عمل، یکی از مسائل اساسی هست که ما خواسته یا نخواسته، دانسته یا ندانسته باهاش درگیر هستیم. خب فکر میکنم غالب ما بخوایم که به این آرمان برسیم، به این آرمان دست پیدا کنیم که هم صاحب نظر باشیم، صاحب نظر صائب باشیم و هم صاحب عمل صائب باشیم، یعنی نظر و عمل درست رو با هم بخوایم. ولی طبیعتاً اون چیزی که در عالم واقع جریان داره، در تجربه های شخصی ما جریان داره، اینه که معمولاً این دوتا رو به راحتی نمیتونیم با هم جمع کنیم و یا لااقل تو برهه از عمرمون اینها با هم جمع نشدن. شاید یکی از جنبه های اگزیستانسیال این ماجرا اینه که ما خیلی دوست داریم که با نظر دقیق عمل کنیم، با نظر صائب عمل کنیم، خیلی دوست داریم که تکلیف عمل خودمون رو بدونیم و بعد دست به عمل بزنیم. ولی واقعیت ماجرا یا مخمسه وجودی ما اینه که یه جاهایی مجبور به عمل هستیم قبل از این که هنوز به لحاظ در واقع بینش و نظر به اون جایی که باید رسیده باشیم. به تعبیر دیگه فوریت عمل، استقرار عمل مطرح است اینجا. شما حتما تو موقعیتهایی گرفتار شدید که از شما عمل خاصی رو اقتضا میکنه ولی شما هنوز تکلیف اون عمل رو به لحاظ ذهنی برای خودتون مشخص نکردید و در این حال ناگزیر به عمل هستید. این ناگزیری، این استقرار سر جای خودش هست و حتی اگه عمل هم نکنید در واقع به یک اعتبار عمل کردید. توی فلسفه اخلاقی بحثی مطرح است و اون اینه که ما اعمال رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم، اعمالی که کامیشن هستن و اعمالی که آمیشن هستن، یعنی در واقع اعمالی که ارتکاب عمل هستن و اعمالی که ترک عمل هستن، ترک فعل هستن. بعضی از اعمال ما جنبه سلبی داره، کاری نکردن ما خودش یه کاره. مثلا فرض کنید شما دارید تو خیابون قدم میزنید، بعد پیرمرد یا پیرزن سالخورده‌ای رو میبینید، در یک آن این شخص به زمین میفته و به شدت به زمین میفته و شما با یه موقعیتی مواجه میشید که دو جور میتونید برخورد کنید، یا دست این شخص رو بگیرید بلندش کنید یا از کنارش رد بشید. خب در هر دو حالت در واقع کاری که میکنید و کاری که نمیکنید میتونه مشمول داوری اخلاقی قرار بگیره، یعنی بخشی از خطاهای ما خطاهای ترک فعل هستن. بنابراین این استقرار این ماجرا خیلی مهمه که جنبه وجودی غلیظی به مسئله نظر و عمل میبخشه. اگه بخوایم به اصطلاح فلاسفه پروبلماتیک نسبت نظر و عمل رو ترسیم کنیم، میتونیم به چند مسئله مهم اشاره کنیم، مسائلی که تو تاریخ فلسفه نظر فیلسوفان رو به خودشون جلب کردن. مثلا این که نظر مقدمه یا عمل، کدوم خادمه، کدوم مخدوم، کدوم تابعه، کدوم مطبوع. این پرسش خیلی مهمیه که فیلسوفان بهش پرداختن. دوم این که نظر صفت اساسی تر ماست یا به یک معنا صفت ذاتی ماست یا عمل. آیا آنچنان که مثلا مارکس میگفت انسان در واقع همون پراکسیسشه، یا آنچنان که افلاطون میگفت در واقع تئوریاست که خاص‌ترین و انسانی ترین در واقع وجه وجود ماست به یک اعتباری، کدوم یک از اینها تقدم دارن؟ کمال آدمی در نظر هست یا در عمل هست؟ چه نسبتی بین نظر و عمل برقراره؟ آیا برای اینکه درست عمل کنیم باید نظر صاحب داشته باشیم یا نه؟ قضیه رو یه جور دیگه ببینیم. آیا خود نظر از دل عمل در نمیاد؟ یعنی آیا ما نظری نداریم که در واقع حاصل تجربه ما باشه، حاصل عمل ورزی ما باشه و در بطن اون عمل ورزی زاده بشه و به اعتبار اون عمل اعتبار داشته باشه؟ و اینکه بعضیا مطرح کردن آیا خود فعالیت نظری نوعی از انواع عمل نیست؟ یعنی ما وقتی فکر میکنیم آیا در حال انجام دادن یه عمل خاصی نیستیم؟ خب تو فلسفه اخلاق بعضی ها اومدن گفتن که در واقع اون چیزهایی که مشمول داوری اخلاقی میشن صرفاً کردارهای بیرونی ما نیستن. ما میتونیم فرایند ذهنی خودمون رو هم مشمول داوری اخلاقی قرار بدیم. یعنی میتونیم از فضیلت‌های ذهنی و رذیلت‌های ذهنی صحبت کنیم. میتونیم اونطور که بعضی از فیلسوفان عمل کردن اصلا منطق رو شاخه ای از اخلاق کنیم به یک اعتبار و به نوعی عمل رو، به نوعی نظر رو در دل عمل بگنجونیم. و اینکه به عنوان یه مسئله دیگه، آیا در هر عملی نهایتا ما یه رکن، یه هسته نظری نمیابیم، یه بینشی نمیابیم، ولی اینکه این بینش در واقع به اصطلاح آرتیکولیت نشده باشه، به شکل مدون در نیومده باشه و به شکل تئوریک مطرح نشده باشه؟ نه، بینشی باشه، شناختی باشه، نظری باشه که در بطن در واقع کنش عملی ما نهفته است، پیشانظریه، حتی پیشاهملی ممکنه باشه. اگه مثلا شما به بحث‌های هایدگر توی هستی و زمان نظر کنید، اونجا میبینید که در عملورزی روزمره ما یا هر روزینه ما در واقع یه عنصر شناختی، یه عنصر بینشی، یه عنصری که مربوط به فهم میشه نهفته است، ولی اینکه این فهم از جنس فهم تئوریک نیست. خب اگه ما به تاریخ فلسفه رجوع کنیم، میبینیم که از همون ابتدای تاریخ فلسفه قصه نظر و عمل قصه جالبی برای اهل فلسفه بوده و توجه فیلسوفان دورانهای مختلف رو به خودش جلب کرده. یه حکایت معروفی از دیوگنس لایرتیوس از قول فیثاغورس نقل میکنه که خوبه از این طریق وارد بحث تاریخی بشیم. فیثاغورس میگه که زندگی همانند جشنیه. افرادی که به این جشن میان با رویکردهای مختلف قدم به این جشن میذارن. بعضیا برای داد و ستد میان توی جشن که چیزی بفروشن، چیزی بخرن. بعضی ها برای رقابت میان. جشنای یونانی رو در نظر بگیرید، اهمیت مفهوم رقابت برای یونانی ها رو در نظر بگیرید. اینا میان که مسابقه بدن، رقابت کنن. ولی یه عده سومی هم هستن، اونها برای نظر میان، برای تماشا میان، برای این میان که نگرنده آن چیزی که در این صحنه رخ میده باشن. و فیثاغورس میگه اینها در واقع، یعنی اهل نظر، اونهایی که کارشون نظرورزی هست و نظاره هست و دیدن هست، اینها برترین ها هستند. این برتری که فیثاغورس ازش یاد میکنه کم و بیش همونطور که آرنت هم متذکر میشه در فلسفه باستان و همینطور تا حدودی در قرون وسطا جایگاه خودش رو حفظ میکنه. البته سازهای مخالفی هم این وسط هست که من حالا به اونها نمیپردازم، ولی نمونه بارز برتری نظر بر عمل رو و قرار دادن عمل در ذیل نظر رو میتونیم در افلاطون ببینیم. و خب میدونیم که برای افلاطون تئوریا که همون نظر کردن در حقیقت اشیا باشه بالاترین مرتبه ایه که اصلا قرار فلسفه به اونجا برسه، فیلسوف قراره به اون مرتبه برسه. من حیف هم میاد یه قطعه توی رساله تئوریتوس افلاطون هست که بد نیست اینو براتون بخونم، که در واقع نشون میده این قضیه عمل و نظر همون موقع و تعارض و تضادی که بعضی ها بین عمل و نظر میدیدن و اون جنگ و دعوایی که بر سر تقدم بخشیدن به اونها بود اون موقع هم وجود داشت. افلاطون توی رساله تئایتتوس از قول سقراط، من از ترجمه مرحوم لطفی نقل قول میکنم، حالا قبل و بعدش رو نمیخونم، ولی اشاره میکنه و میگه که گمان میکنم شنیده باشی، خطاب به مخاطبش میگه، که تالس هنگامی که غرق تماشای ستارگان بود در چاه افتاد و دختری تراکیایی ریشخندش کرد و گفت این مرد میخواهد بر اسرار آسمان واقف شود در حالی که از زیر پای خود بیخبر است. با این سخن هنوز مردمان فیلسوفان را ریشخند میکنند و راستی این است که فیلسوف از حال نزدیکترین همسایه خود خبر ندارد. و الاخر البته افلاطون میگه باکی نیست، یعنی خیلی براش مهم نیست که فیلسوف به جزئیات زندگی هر روزینه ما نظر نداشته باشه و توجهی نداشته باشه، ولی این تقابلی که ایجاد شده، یعنی در واقع اگه رفتار تالس رو نمونه از نظرورزی ببینیم که هم به معنای مجازی و هم به معنای حقیقی نظر هست، و افتادنش در واقع چاه یا چاله رو به نوعی در واقع ناتوانیش در مقام عمل ببینیم، این به نوعی حداقل بازگو کننده یه دیدگاهی بوده که اون موقع هم وجود داشته و بازتاب پیدا کرده در این دیدگاه، در این نوشته. ولی خود افلاطون طبیعتاً براش نظر مهمه، نظر رو البته از عمل جدا نمیدونه. اون تزهای معروف اخلاقی افلاطون، هیچ کس دانسته بد نمی کند، یا این که در واقع فضیلت همون معرفت هست، ناظر به همینه. یعنی اگر شما صاحب نظر باشید، در واقع عمل رو هم دارید پشت بندش. این کسی که اهل عمل نظر هست و حقایق امور رو میدونه، اهل عمل هم هست. به این معنا هنوز نزد افلاطون حکمت دو پاره نشده، بعد عملی و بعد نظری حکمت با هم ربط وسیقی دارن. وقتی به ارسطو میرسیم، کم کم این دوپارگی رو داریم احساس میکنیم. یعنی ارسطو هست که در واقع کتاب جداگونه‌ای در اخلاق می‌نویسه، اخلاق نیکوماخوس، و به رغم این که تأکید میکنه در همون اخلاق نیکوماخوس که بالاترین نیکبختی ما، باز همچنان نظر هست و میگه خدایان نیکبخترینن زیرا کارشون صرفا نظر ورزیه، ولی در واقع بود عملی ماجرا رو هم در نظر داره. همچنان تقدم با نظره، ولی مثلا تو همون اخلاق نیکوماخوس ارسطو تاکید میکنه که وقتی ما میخوایم درباره اخلاق صحبت کنیم، بحث اخلاقی کنیم، تجربه افراد مجرب رو باید به دیده بگیریم. خیلی مهمه. یعنی افراد جهان دیده، افرادی که تجربه عملی دارن، اونها صاحب یه بصیرتی شدن که اون بصیرت لزوماً از نظر ورزی صرف حاصل نمیاد. وقتی به نو افلاطونیا میرسیم که خب حکایت تقدم نظر رو به وضوح میبینیم و اصلا نو افلاطونیا برای نظر جایگاهی آنچنان رفیع در نظر میگیرن که صدور، مفهوم صدور افلاطونی بر اساس همین نظره، یعنی احد هست که به در واقع اغنوم دوم نظر میکنه، در واقع با نظر اغنوم دوم رو ایجاد میکنه و همینطور اغنوم دوم، اغنوم سوم، و به نوعی در واقع نظر یه جنبه انتولوژیک، یه جنبه هستی شناسی، هستی شناختی یا وجودی بارزی پیدا میکنه. همونطور که آرنت میگه وقتی ما وارد دوره مدرن میشیم، یه باجگونی اتفاق میفته و یه تأکید خاصی رو ما بر پراکسیس مشاهده میکنیم. البته بازم میگم این وسط نباید فکر کنیم که با یه کل منسجم یک پارچه مواجهیم. نه، تو دوره مدرن در واقع ما با گرایش‌های مختلف و حتی بعضاً متضادی مواجه میشیم. ولی اون چیزی که اینجا اهمیت داره در حد بحث مختصر ما اینه که ما با متفکرانی مواجه میشیم که این انفصال و فاصله بین نظر و عمل توشون خیلی بارز میشه و حتی با تأکید بر پراکسیس به قیمت تئوریا مواجه میشیم. اون جمله معروف گوته رو شاید به خاطر داشته باشید که در آغاز عمل بود، به جای اینکه گفته بشه در آغاز کلمه بود، در آغاز عمل بود، که به قولی گویای روحیه فاوستی دوره مدرن هم هست. خب متفکر خیلی بارزی که ما میتونیم مثال بزنیم در این زمینه مارکسه که تاکیدش بر پراکسیس، اون جمله معروف مارکسی فلاسفه تا به حال در فکر تفسیر جهان بودن، ولی اون چیزی که اهمیت داره تغییر جهانه، به بیان زمینی داره تقدم پراکسیس بر تئوریا رو میرسونه. در واقع از دید مارکس اصولا آدمی با کار، با پراکسیس هست که آدمی میشه. این جنبه پراتیک حیات آدمی اونقدر برای مارکس مهمه که از آدمی تحت عنوان انیمال لبورنس یا حیوان زحمتکش با ترجمه آرنتی، ولی با ترجمه متعارف حیوان کارگر، حیوان اهل کار یاد میکنه. و تمام بحثای در واقع مارکس، حالا فارغ از، نمیخوام وارد جزئیات سیر فکری مارکس بشم، ولی این تقدم رو ما همواره مشاهده میکنیم. ضمن این که در واقع مارکس با ایده تازه‌ای که مطرح میکنه اصلا میگه بعضی از مسائل نظری راه حل نظری ندارن، راه حل عملی دارن. یعنی ما برای اینکه فلان مسئله یا معضل نظری دوره خودمون رو حل کنیم، باید با یک کنشون رو حل کنیم. اینم در نوع خودش حرف قابل توجهیه، یعنی با پراکسیس در واقع مسائل تئوریک خودمون رو حل کنیم. مثلا فرض کنید مارکس اونجایی که درباره مسئله یهود صحبت میکنه دقیقا یه همچین تزی رو مطرح میکنه. متفکر بعدی که میشه ازش یاد کرد کانت هست، که خب بحث جدایی عقل عملی از عقل نظریش زبان زد همه ما هست. همینطور میتونیم از هایدگر یاد کنیم، از پراگماتیستا یاد کنیم. در مورد هایدگر قضیه یه مقدار پیچیده است. هایدگر توی هستی و زمان در واقع صحبت از عرصوت که تقدم پراکسیس میکنه نسبت به تئوری، و میگه رویکرد اولیه ما نسبت به عالم یه رویکرد پراتیکه، یه جور مواجهه هست با ابزارها و مجموعه بحثایی که اونجا مطرح میکنه، من وارد جزئیاتش نمیشم. این تقدم رو ما میبینیم، ولی از اون طرف همین هایدگر هست که در واقع با الفاظ انتقادآمیزی از پراگماتیسم، این مکتبی که قائل به تقدم عمل بر نظر هست، یاد میکنه و حتی در یکی از نوشتهاش پراگماتیسم رو یکی از مظاهر آمریکایی شدن جهان ما میدونه و برمیشماره. و همین هایدگره که در واقع تفکر با معنای خاصی که ازش مراد میکنه در مخصوصا سیر متأخرش خیلی اهمیت پیدا میکنه و صحبت از این میکنه که تفکر قرار نیست مسائل ما رو حل کنه، تفکر قرار نیست مسئله از مسائل کیهانی ما باز کنه. پراگماتیسم ها در واقع جریان فلسفی پراگماتیسم هم یکی از نمودهای بارز تقدم عمل بر نظر هست. البته تقدم عمل بر نظر، نباید فکر کنیم که اونها به نظر بها نمی دادن، بلکه بحث بر سر اینه که کدوم تابع اون یکی قرار می گیره. و خب توی جریان پراگماتیسم ما به روشنی این ماجرا رو می بینیم. فارغ از این نیم نگاه تاریخی که البته ناقصه و البته باید تکمیلش کرد و دقیق ترش کرد، اگه این چشمنداز رو در نظر داشته باشیم، حالا میتونیم بریم سراغ آرنت، که البته یکم ظاهرن دیر میریم سراغ آرنت، ولی سعی میکنم مختصر نکات اصلی رو بگم. ببینید آرنت در واقع دغدغه اصلیش، همونطور که گفتم، میتونیم بگیم دغدغه نسبت عمل و نظر بود. بر اساس سه اثر آرنت، من این سیری رو که آرنت تو این زمینه طی کرد و خدمتتون عرض میکنم. کتاب اول همین وضع بشر، کتاب دوم آیشمان در اورشلیم، و کتاب سوم کتاب حیات ذهن. نقطه عطف تو این ماجرا و چرخشی که در فکر آرنت اتفاق میفته، خود آرنت هم در ابتدای حیات ذهن اشاره میکنه، همون کتاب آیشمان در اورشلیمه، ولی شکل پخته تر این در واقع اتفاق و شکل به نسبت سیستماتیک تر بیان این چرخش رو در حیات ذهن میبینیم. کتاب وضع بشر در واقع مسئله اصلیش زندگی وقف عمله. وضع بشر قراره بررسی بشه. وضع بشر رو اگه در واقع از طبیعت بشر جدا کنیم میتونیم در دو قالب بهش بپردازیم. اون بخشایی از وضع بشر که به حیات نظری بشر مربوط میشه و اون بخشایی که به حیات عملی مربوط میشه. خود آرنت صراحتاً میگه که من بحث درباره حیات وقف نظر رو از دایره مباحثم تو این کتاب بیرون گذاشتم و خارج کردم و میخوام به در واقع حیات وقف عمل بپردازم و نشون بدم که چه فراز و فرودی داشته حیات وقف عمل، هم در نسبت با حیات وقف نظر و هم اجزای مختلف خود حیات اهل حیات وقف عمل در نسبت با همدیگه و تقدم و تأخری که نسبت به هم داشتن. نکته خیلی مهمی که میتونیم بگیم در واقع پروژه یا طرح اصلی آرنت در این کتاب هست و خیلی بحث انگیزم بوده و آرنت رو چه بسا به همین عنوان بشناسن، اینه که آرنت مدعیه که حیات وقف عمل در تاریخ فلسفه در سایه حیات وقف نظر قرار گرفت. یعنی فیلسوفان سنتاً حیات وقف نظر رو اصل قرار دادن و به حیات وقف عمل از دریچه حیات وقف نظر نظر کردند و به این اعتبار در واقع اصل رو حیات وقف نظر گرفتن. حتی آرنت تا اونجا پیش میره که مثلا متفکری مثل مارکس وقتی میاد به پراکسیس بها میده، ولی با تفسیر خاصی که از سیاست میکنه و سیاست رو مثل افلاطون در ذیل مفهوم پویسیس و ساختن در نظر میگیره و در واقع دنبال ساختن تاریخ هست، حالا در یه چارچوب جبرنگارانه، در واقع اومده به یک معنی زهر عمل رو گرفته، به یک معنی باز عمل رو در ذیل نظر قرار داده. یعنی ماجرا از دید آرنت خیلی پیچیده تر از اینه که ما بیایم تقابل مارکس و مثلا افلاطون رو خیلی برجسته کنیم. حالا کاری که آرنت میخواد کنه اینه که در واقع به تعبیر یکی از مفسران آرنت، حیات وقف عمل رو فارغ از و به دور از استبداد نظر بر عمل بکاوه، حیات وقف عمل رو به اعتبار خودش کاوش کنه و بدون پیش‌داوری هایی که اهل نظر نسبت به عمل داشتن و بدون اینکه معیارهای زندگی وقف نظر رو در واقع حمل کنه بر زندگی وقف عمل. حالا اینکه این تلاش تا چه اندازه موفق هست یا نیست اون بحث دیگه ایه. در این چارچوب آرنت در واقع در ویتا اکتیوا یا زندگی وقف عمل سه فعالیت رو از هم تمیز میده. یکی از اونها رو زحمت مینامه، دومی رو کار مینامه و سومی رو عمل به معنای اخص کلمه، لیبر و ورک و اکشن. خب ما معمولا واژه ورک و لیبر رو مترادف به کار میبریم، ولی آرنت قویاً بین زحمت و کار فرق میذاره. زحمت خیلی اگه بخوام به اختصار بگم، زحمت در واقع اون بخش از زندگی عملی ماست که در اون ما به دنبال گذران زندگی هستیم، یعنی در یه مناسبتی، در یه رابطه تنگاتنگی با طبیعت خودمون رو هماهنگ میکنیم با چرخه های طبیعت و در واقع عرق میریزیم، زحمت میکشیم تا نون و آبی به دست بیاریم و گذران عمر کنیم. اون چیزی که از دل این فعالیت در میاد محصولات مصرفی هستند که زیاد در عالم به قول آرنت پاینده نیستند و در واقع ما با کف زندگی عمل ورزان مواجه هستیم. در زحمت چیزی که برای آرنت خیلی مهمه، ما با عرصه ضرورت مواجهیم، یعنی زحمت کشیدن به یک معنا برای ما ضروریه. ما اگه زحمت نکشیم نمیتونیم دووم بیاریم، حیات بیولوژیک خودمون رو نمیتونیم حفظ کنیم. این پیوند ضرورت و زحمت باعث میشه که این فعالیت برای آرنت به رغم اینکه مهم هست و پایه فعالیت‌های دیگه ما هست، توی مراتب زندگی وقف عمل تو پایین‌ترین مرتبه قرار بگیره. بعد از زحمت میرسیم به ورک، میرسیم به کار. کار برای آرنت در واقع توی مفهوم پویسیس یونانی یعنی ساختن، تولید خودش رو نشون میده. کار برای آرنت بر پاداشتن یک جهان هست. جهان به معنای آرنتی کلمه، یعنی در واقع انسانی کردن طبیعت. یک تعبیری که البته این تعبیر برای آرنت نیست، دیگران هم گفتن کار یه معناش در واقع سبقه بشری بخشیدن به طبیعت هستش. ما در واقع از طریق کار مواد اولیه رو از طبیعت میگیریم، ولی یه جهان انسانی میسازیم، جهان مصنوعی میسازیم که در اون جهان پناه میگیریم، خانه‌ای برای خودمون در اون جهان ایجاد میکنیم و در واقع تبدیل میشیم به انسان سازنده. اگر انسان زحمتکش در واقع همون انیمال لبورنس هست، یعنی حیوان زحمتکش هست، انسان اهل کار هوموفابر هست، انسان ابزارساز یا انسان سازنده به تعبیر دقیق تر هست. و این یکی از شئون مهم ماست که حتی آرنت مثلا بحث هنر رو تو این چارچوب مطرح میکنه. البته اینم باید در نظر داشت که این تقسیم بندی ها خیلی سفت و سخت نیستن. ما ممکنه فعالیتی رو تحت عنوان کار انجام بدیم، ولی این فعالیت ویژگی هایی بعد پیدا کنه به دلایلی که در واقع محدوده زحمت هم قرار بگیره، با هم نسبت برقرار کنن. یا همونطور که آرنت در خود وضع بشر میگه، تو دوره ما در واقع گویی اهل عمل هنرمندا شدن یا اهل علم شدن به یک معنای. ولی به هر حال این تقسیم بندی ها برای درک مفهوم آرنت ضروریه. بعد میرسیم به اصل ماجرا که عمل هست برای آرنت. اصل ماجرا عمله برای آرنت. عمل از دید آرنت در واقع در صدر فعالیت های حیات عملی ما قرار میگیره. عمل به معنای خاص در صدر فعالیت های حیات عملی به معنای عام قرار میگیره. خیلی مهمه به نظر آرنت اون انسانی ترین وجه وجود ما در عمل خودش رو نشون میده. عمل چیه؟ اگه بخوام از یکی از تعبیرهای آرنت یاد کنم که تعبیر گویایی هستش، آرنت میگه، در واقع نقل به مضمون میکنم البته، میگه عمل کرداری فارغ از ضرورت‌های زندگی، یعنی فارغ از اون چیزی که در زحمت میبینیم و فارغ از دغدغه جهانسازی، دغدغه‌ای که در کار میبینیم، فعالیتی به قصد سلف ریولیشن یعنی انکشاف خیشتن، آشکارسازی خیشتن. چه خیشتنی؟ خیشتن یکتا و جانشین ناپذیر هر کدام از ما در چه محملی؟ در یه محمل بین الاذهانی که مقوم هست به تکثر میان آدمیان و در واقع در یه بستر کاملا بین الاشخاصی، در اونجایی که آرنت بهش میگه فضای نمود، که پلیس یونانی و رسپوبلیکا یا حالا اونجوری که ما میگیم جمهوری رومی رو در واقع از نمونه های این فضا میدونه. یعنی در واقع ما به واسطه عمل که البته گفتار و سخن هم ذیل این عمل قرار میگیره، یکی از وجوه همین عمل هست، در یه بستری که فضای نمود برای ماست، یعنی فضای ظاهر شدن برای ماست و آرنت پلیس یونانی رو چنین فضایی میدونه، مدینه یا شهر یونانی رو چنین فضایی میدونه، خودمون رو آشکار میکنیم، کیستی خودمون به تمایز از چیستی اشیا رو بر آفتاب میاندازیم و در واقع انسان بودن خودمون رو در معرض دیگران، در معرض داوری دیگران قرار میدیم. این برای آرنت خیلی مهمه و این فعالیت برای آرنت در واقع تعریف کننده سیاست هم هست. ما معمولا وقتی صحبت از سیاست میکنیم بیشتر به این فکر میکنیم که چه نسبتی بین مثلا شهروند و دولت برقراره، بین حکومت برقراره. فکر میکنیم فعالیت سیاسی صرفا یعنی این که عضو حزبی بشیم، عضو گروهی بشیم و در واقع اون جنبه های خیلی مادی فعالیت سیاسی نظر داریم. ولی برای آرنت سیاست به معنای اصیلش که برگرفته واژه پلیس یونانی هست، یعنی پالیتیکس برگرفته از واژه پلیس یونانی هست، در واقع به سیاست پرداختن یعنی این که ما خودمون رو در پلیس که فضای نمود برای ما باید باشه آفتابی کنیم، در جمع دیگران این تکثر خیلی مهمه و آزادی که در این فعالیت هست، یعنی عمل برخلاف در واقع زحمت قرین آزادی هستش. پس در واقع ما همونطور که آرنت میگه وقتی وارد حیطه عمل کردن میشیم که این عمل میتونه شکل قهرمانانه داشته باشه، مثلا فرض کنید آرنت به یونان باستان برمیگرده، به ایلیاد برمیگرده، به اودیسه برمیگرده، مظاهر عمل رو گاهی وقتا از قهرمانی های قهرمانان اون فضای دوره باستان بیرون میکشه و یه نوستالژی خاصی نسبت به اون دوران داره، معنیش نیست که حتما باید قهرمانگری خاصی باشه. نه، همه ما میتونیم در واقع در عرصه های بین الاشخاصی کیستی خودمون رو بر آفتاب بیاندازیم و اهل عمل باشیم به این معنای خاص. به تعبیر آرنت در عمل ما از تاریکی خانه که همون فضای خصوصی ما هست، اویکوس، خانه، بیرون میایم در روشنایی حیطه عمومی. این بحث حیطه عمومی که برای آرنت خیلی مهمه، تقابل حیطه خصوصی و حیطه عمومی که بخش زیادی از بحث‌های آرنت در وضع بشر رو به خودش اختصاص میده، اینجا معنی پیدا میکنه. یعنی در واقع در عمل کردن ما یه جور شجاعت مواجهه با بیرون رو داریم. اگه بخوام از یه تعبیر روانشناختی کمک بگیرم، ما باید از به اصطلاح فضای باز هراسی به در بیاییم، یعنی یه جور خودمون رو به دل فضای باز بیافکنیم، به دل تکثر آدما بیافکنیم و خودمون رو نشون بدیم، خود نمایی کنیم به این معنای آرنتی کلمه. خب این عمل در واقع به رغم ارزش و اهمیت خاصی که آرنت براش قائله، مخاطراتی هم داره. مخاطرات عمل خیلی مهمه و به همین خاطر من معتقدم که آرن در همین وضع بشر در واقع سیر بعدی کار خودش رو تمهید کرده. از جمله مخاطرات عمل اینه که عمل برگشت ناپذیره، یک، و دوم اینه که پیشبینی ناپذیره. عمل برگشت ناپذیره، ما گاهی وقتا کارهایی انجام میدیم، اعمالی از ما سر میزنه که دیگه قابل در واقع تغییر نیست. اگه قتلی اتفاق بیفته دیگه اون مرده رو نمیشه زنده کرد. یه برگشت ناپذیری ذاتی عمل هست از دید آرنت. از اون طرف عمل پیشبینی ناپذیرم هست. من ممکنه الان دست به عملی بزنم در یه فضای بین الاشخاصی، ولی من که فقط تو این فضا عمل نمی کنم، دیگران هم در پاسخ عمل من عکس العملی ممکنه نشون بدن و از دل این دیالکتیک عمل و عکس العمل اعمال و عکس العمل های زیادی زاده میشه و گاهی وقتا در واقع کار به جایی میرسه که اصلا ما نمیتونیم در واقع پیش بینی کنیم نتیجه عمل خودمون رو. یه سلسله علی آغاز میشه با عمل ما که اون سرش ناپیدا، نمیتونیم دقیقا ببینیم و اینها در واقع مخاطره هایی که در عمل هست. یه نکته ظریفی که به نظر من آرنت بهش اشاره میکنه تو این کتاب اینه که در واقع یکی از دغدغه های نهفته در پس طرح و تدبیر آرمان شهرها در واقع مهار کردن همین پیشبینی ناپذیری و برگشت ناپذیری عمله. به تعبیر آرنت بردن عمل ذیل ساختنه، بردن پراکسیس ذیل پویسیسه. به چه معنا؟ وقتی افلاطون مدینه فاضله تأسیس میکنه یا میخواد تأسیس کنه، در واقع میخواد بگه که همونطور که هوموفابر یعنی انسان سازنده یه تختی رو میسازه، یه خانه رو میسازه بر اساس یه الگویی. خب ما میتونیم جامعه رو به این معنا بسازیم، یعنی بیایم یه الگویی مشخص کنیم و افراد رو به شکل ماده خام ببینیم و در واقع به اون شکلی که میخوایم افراد رو در بیاریم. میگن که تو همین کتاب هم نقل شده، یه جمله از موسولینی درباره لنین نقل شده که لنین در واقع با افراد و با افراد جامعه همون طور تا میکرد که یه هنرمند با در واقع متریال خودش با مواد خودش تا میکرد و میخواست از جامعه یه اثر هنری به این معنی بسازه. این برای آرن در واقع مرگ عمله و به شدت مخالف این دیدگاست، چون آزادی که برای آرنت باید تو عمل تجلی پیدا کنه رو میگیره از عمل و عمل رو در واقع مهار میزنه به قیمت در واقع از بین بردن اون تکثر و اون آزادی که برای آرنت خیلی اساسیه. طرح مارکس، طرح هگل برای تاریخ، اینها هم از دید آرنت نهایتاً در دل این تدبیر قرار میگیرن، قرار دادن در واقع عمل زیر ساختن. خب من خلاصه میکنم دیگه ادامه بحثم رو. ببینید مخاطره هایی که ذاتی عمل هست که بهشون اشاره کردم، به نظر میرسه آرنت رو حداقل یکی از دلایلی شد که آرنت رو به بازاندیشی درباره این مسئله فرا بخونه که آیا عمل رو میشه خدا این و مستقل در نظر گرفت، آیا میتونیم معیارها و ارزشهای عمل رو صرفاً به اعتبار خود عمل در نظر بگیریم. آرنت در چرخشی که در فکرش پدید میاد، که البته به نظرم نطفه‌اش تو همینجا هم هست، به اینجا میرسه که نه، عمل به خودی خود، معیارهایی که ما برای عمل به خودی خود برمی‌شماریم کفایت نمی‌کنه. البته هنوز برای آرنت آزادی و تکثر در عمل تا انتهای در واقع سیر فکرش اهمیت خودش رو داره و سر جاش هست، ولی دیگه اون در واقع تقابل رنگ میبازه. در واقع ما به یه جور دیالکتی که بین عمل و نظر میرسیم نزد آرند. همونطور که گفتم کتاب آیشمان در اورشلیم که عنوان فرعیش گزارشی درباره پیش پا افتادگی یا ابتذال شر هست، این مطلب رو به خوبی نشون میده. اونجا در واقع همه حرف آرند اینه که یکی از خواستگاه‌های شر در عالم ما بیفکریه، به همین راحتی. یعنی با تحلیلی که درباره آیشمان میکنه به عنوان کسی که در واقع به شدت دست اعمال شریرانه زده، اینه که پشت در واقع اعمال شریرانه آرنت یه جور بیفکری بوده. یعنی از دید آرنت نداشتن بینش نظری صائب ممکنه منجر به شر بشه، یعنی عمل ما رو منتهی کنه به شر و در واقع حتی گاهی وقتا این بیفکری بیشتر از نیت شریرانه میتونه منشأ شر بشه. یعنی نباید دست کم گرفت از این لحاظ. نسبت اندیشیدن، تفکر و عمل مسئولانه و پرهیز از شر رو آرنت در این رساله به خوبی بررسی میکنه و در واقع به نوعی خدایینی عمل رو رد میکنه. همین مطلب بست بیشترش در واقع در حیات ذهن هست. در حیات ذهن ما با اثری مواجه هستیم که قرار بوده در سه جلد نگاشته بشه. جلد اول مربوط به تفکر هست، جلد دوم مربوط هست به در واقع اراده و جلد سوم مربوط هست به داوری. به قول یکی از مفسرین کانت، مفسرین آرنت، در این کتاب ما با جمهوری قوا مواجه میشیم، یعنی سه قوه‌ای که از تعامل اینها قراره، در واقع آرنت بر تعامل اینها تاکید میکنه و از تعامل اینهاست که در واقع به نوعی یه جور به اصطلاح حیات ذهنی ما رو میخواد شهر بده. همونطور که در وضع بشر حیات ذهنی ما رو بر اساس اون سگانه شهر میده، اینجا هم حیات ذهنی ما رو میخواد بر اساس این سگانه تشریح کنه. در واقع مسئله اصلی آرنت توی این کتاب اینه که آیا ممکنه که نفس تفکر برای اینکه ما از شر بپرهیزیم لازم باشه؟ البته نه کافی، دقت کنید، این که ما صرفاً اهل تفکر باشیم برای پرهیز از شر کفایت نمی‌کنه. نمونه خیلی بارزش در واقع هایدگر هست و خیلی جالبه که اینم بگم آرنت در مواضع مختلفی هایدگر و یاسپرس رو کنار هم قرار میده. ما معمولا فکر میکنم غالب ما موافق باشیم که حداقل به لحاظ اون چیزی که در پیرامونمون میبینیم هایدگر فیلسوفیه که بیشتر برای ما مطرح هست و اهمیت بیشتری در تاریخ فلسفه قرن بیستم داره. ولی اون چیزی که برای آرنت مهمه اینه که یاسپرس بود و نه هایدگر که در یک موقعیت بحرانی و ظلمانی تونست در واقع مسئولانه عمل کنه و از شر پرهیز کنه. پس در واقع تفکر شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست و در واقع کار آرنت پرداختن به همین شرط لازم هست. ولی این تفکر چیه برای آرنت؟ یکی از در واقع متون جالبی که به نظر من درباره تفکر نوشته شده همین کتاب حیات ذهنه. تفکر چیه؟ چه چیزی ما را به تفکر وادار میکنه؟ این موضوعیه که باید بهش فکر کنیم. آرنت در واقع چند تا تعبیر از تفکر به دست میده. بر اساس یک تعبیر میگه تفکر یعنی کناره گرفتن از جهان نمودها. این تعبیر مهمیه که در این کتاب به کار میبره. اگر عمل برای آرنت جلوه‌گری در فضای نمود بود، تفکر کناره گرفتن آمدانه و آگاهانه از این جهان نمود هاست. از جهان نمود ها کناره میگیریم ولی باز به جهان نمود ها برمیگردیم. این رفت و برگشت هست. برای آرنت تفکر قرار نیست که در یه فضای افلاطونی سیر کنه. برای آرنت تفکر به رغم این که مستلزم یه جور کناره گرفتن هست و چاره ای از این کناره گرفتن نیست و به همین اعتبار نقدش بر هایدگر رو در دوره متأخر کارش یه مقدار تلطیف میکنه، این کناره گرفتن هست ولی کناره نمیگیریم که از نمودها بگریزیم، بلکه کناره میگیریم که نمودها رو از نو بر برسیم و در منظر تازهی ببینیم. یعنی لازمه مسئولان عمل کردن همین تفکر و کناره گیری است. یا از تعبیر هجرت درونی یاد میکنه، ما به درون هجرت میکنیم، یا در واقع از تعبیر گفتگوی دو تن در یک تن یاد میکنه که البته این تعبیر افلاطونیه، چون افلاطونه که اول بار ظاهرا به ما میگه که تفکر گفتگوی خاموش نفس با خیشتن هستش. و اینکه در واقع چه چیزهایی ما رو به تفکر وا میداره. خب آرنت مدعی نیست که تمام در واقع عوامل فکر برانگیز و تفکر برانگیز رو میخواد تشریح کنه، ولی به چند مورد اشاره میکنه. از جمله اونها حیرت. حیرت یا اون چیزی که یونانی‌ها بهش میگفتن تاومازین، حیرت از اینکه عالمی هست، یا به تعبیر هایدگری از اینکه چیزها هستند به جای آنکه نباشند، به تعبیری که لایبنیتس هم به کار میبره، شلینگ هم به شکل دیگه به کار میبره. این یکی از در واقع سرچشمه‌های تفکره. سرچشمه دیگه تفکر در واقع رفع و رجوع دوپارگی هاست که ما رو احتمالاً یاد هگل میندازه. هگل خیلی بر این عنصر تاکید میکنه، یعنی فلسفه کارش در واقع پل زدن بین این دوپارگی هاست و ایجاد سنتز، البته سنتزی که خودش میتونه بعد مولد باشه. و توی حیطه‌های مختلف به عنوان مثال وقتی از منظر اخلاقی به تفکر نگاه کنیم، وقتی ما فعلی انجام بدیم که دوچار وجدان ناآرام میکنه ما رو، در واقع یه دوپارگی برای ما ایجاد کرده. آگاهی شوربخت به معنای هگلیش اون هم یه جور دوپارگیه، بعد وجدان ناآرام هم یه جور دوپارگیه و این وجدان ناآرام ما رو دعوت میکنه به تفکر برای اینکه دوباره به یه یکپارچگی برسیم، دوباره بتونیم این رخنه‌ای رو که ایجاد کنه حل کنیم. و آخر اینکه در واقع یکی از زمینه‌های تفکر که باز ریشه‌هاش رو تو قرون وسطا میتونیم پیدا کنیم، گریز از هراس جهانه. یعنی در واقع وحشتی که از عالم متوجه ما میشه، مصائبی که از عالم در واقع هراس انگیز ممکنه ما رو در بر بگیره، این میتونه زمینه‌ای باشه برای اینکه ما پناه ببریم به اون عالم درونی، یعنی هجرت درونی کنیم. چیزی که مثلا فرض کنید ما نزد خیلی از متفکرین عصر یونانی معابی میبینیم، نزد رواقیون، نزد اپیکوری ها، به یک معنا این رویکرد به تفکر رو میبینیم. یه جایی من میخوندم از قول بلانشو، فکر میکنم تو کتاب گفتگوی بی پایانش باشه، که میگه در واقع اگر تفکر در دوره باستان با حیرت آغاز میشد، در دوره ما تفکر با وحشت آغاز میشه. و بلانشوی که این حرف رو میزنه در واقع سابقه همه مصائب قرن بیستم رو در معرض دید خودش داره و به همین خاطر حرفش قابل اعتنا و توجه هستش. خب من عذرخواهی میکنم، یه مقدار شاید بیشتر از وقت مقرر صحبت کردم.
خیلی ممنون از آقای دکتر رودیا. آقای دکتر رودیا، این صحبتشون به ضرر خودشون تموم شد، چون انقدر این کتاب رو خوب توضیح دارن، کسایی کتاب رو نخوندن دیگه نیازی نیست که کتاب رو بخونن. آره بخرن تجیشون، چون من وقتی که این کتاب رو میخوندم گفتم چجوری میشه این 400 صفحه رو، چون خیلی مقداری مشکل واقعا حالا آرند بحثو که بحثای ایته عمومی و خصوصی و اون تقسیم زحمت و کار و عمل و بعد حالا اون بخش سگانه حیات ذهن رو چجوری میشه تشریح کرد نیازه. و اینکه در زمان 50 دقیقه 400 صفحه کتاب رو به این خوبی تشریح کردن خیلی سپاسگزاریم، ولی باز توصیه میکنم شما کتاب رو بخونید. آقای هاشمی شما بفرمایید.
من اول راجع به هانا آرنت تو زبون فارسی یه گزارشی میدم که در واقع چیا بود چیا نبوده از آرنت، که برسیم به اهمیت کتاب وضع بشر. توضیحاتی که آقای دکتر اولیا دادن و قبلش آقای محمد خانی خیلی توضیحات خوبی بود، در واقع من نمیخوام اونا رو تکرار کنم، گزارش خیلی خوبی از کتاب دادن. من در واقع پیرامون کتاب و آرنت یکم صحبت میکنم، اهمیت آرنت رو توضیح بدم. اول این نکته رو عرض کنم که همه ماها در واقع آشنایی با آرنت رو در ایران مدیون استاد ارجمند آقای عزت‌الله فولادوند هستیم. ایشون سال 59 کتاب خشونت آرنت رو ترجمه کردند و دو سال بعدش هم انقلاب رو ترجمه کردند. هر دو کتاب های بسیار مهمیه و گذر زمان بعضی وقتا نشون میده که انتخاب ها چقدر انتخاب های هوشمندانه و درستیه. همه ماها در واقع همه اهل فلسفه مدیون ایشون هستن توی آشنا شدن فارسی زبون ها با هانا آرنت. بعد از ایشون آقای محسن سلاسی، من نمیدونم ایشون سلاسی یا سلاسیه چون هر دوش درسته، آقای سلاسی، آقای محسن سلاسی بخش مهم کتاب خواستگاه های توتالیتاریسم رو ترجمه کردن. این کتاب سه بخشه: آنتیسمیتیزم، ایمپریالیزم و توتالیتاریانیزم. دو بخش اول رو ترجمه نکردن، اما بخش سوم که ترجمه کردن بسیار مهمه و توی انگلیسی هم مستقلن این بخش جداگانه چاپ شده. یعنی میخوام بگم که فکر نکنید که اون کتاب ناقصه و حالا مثلا نمیشود ازش استفاده کرد. اون بخش توتالیتاریسم در توضیح توتالیتاریسم کامله، یکی از مفاهیم آرنتی هم هست. یعنی اگر شما بخواید مجموعه مفاهیم آرنت دستتون بیاد حتما باید این کتاب رو ببینید. فکر نمی کنم الان کسی راجع به توتالیتاریسم بحث کنه و راجع به مفهوم پردازی آرنت از این مفهوم صحبت نکنه. این که دو تا مصداقم بیشتر نداره توتالیتاریسم در اندیشه آرنت، یکی حکومت نازی ها در آلمانه، یکی هم حکومت کمونیست ها در شوروی، یعنی حکومت استالین به طور خاص. توتالیتاریسم فرق میکنه با دیکتاتوری، با استبداد. این در واقع مفهوم پردازی های آرنت اونجا خیلی مهمه. به غیر از این کتابایی که اشاره کردم، انقلاب مجارستان که در واقع تکمله است درباره توتالیتاریسم رو هم آقای کیومرث خواجوی ها ترجمه کردند به فارسی. اندیشیدن و ملاحظات اخلاقی که آقای دکتر اولیا اشاره کردند آقای عباس باقری ترجمه کردند و میان و گذشته و آینده رو هم آقای سعید مقدم. در واقع از کتابای آرنت اون مقدارش که مهمه و ترجمه نشده، مهمترینش در واقع همین وضع بشر بوده که آقای اولیا ترجمه کردند و تو سنخ کارهای فلسفی ترش این وضع بشر و حیات ذهن که ایشون دارن ترجمه میکنن. اما تو جنبه های در واقع تفکر سیاسی آرنت حتما آشمند در اورشلیم و اون دو بخش خواستگاه های توتالیتاریسم، اونا هم باید یه وقتی به فارسی ترجمه بشه. درباره آرنت هم خوشبختانه کتابای خوبی به فارسی ترجمه شده، من به چند تاش اشاره میکنم. به نظر من به عنوان مقدمه، اگر من این توضیح رو بدم که اگر بخواید وضع بشر رو بخونید و قبلا هیچی راجع به آرنت نخونده باشید، یه کمی دشواره ارتباط برقرار کردن با کتاب. کتاب یه زمینه‌هایی لازم داره. بهترین مدخلی که من میشناسم به فارسی ترجمه شده برای اندیشه آرنت، کتاب فلسفه هانا آرنت مال پاتریشیا جانسون، ترجمه آقای خشایار دیهیمی، یه مقدمه خیلی خوبیه بر اندیشه هانا آرنت. خیلی جمع و جور و خیلی همدلانه است، یعنی در واقع مقدمه انتقادی نیست، مقدمه یه که آدم رو با این متفکر آشنا میکنه. یه کتاب دیگه کتاب دیوید واتسون به اسم هانا آرنت، ترجمه خانم فاطمه ولیانی. این کتاب سابقه انتقادیش بیشتره و در واقع اون اندازه مقدماتی نیست، بعد از کتابی که آقای دهیمی ترجمه کردن میشه خون. یه ترجمه تألیفی آقای منصور انصاری دارن به اسم هانا آرنت و نقد فلسفه سیاسی که تقدم زمانی داره نسبت به اون کتابایی که عرض کردن. تو اینم در واقع مباحث خوبی مطرح شده، از جمله در واقع مقاله هابرماس هست راجع به حوزه عمومی. هابرماس در واقع توی یه بخشای از اندیشش میشود نشون داد که تحت تأثیر آرنته و از این جهت به نظر من اون کتاب رو ببینید بد نیست. یه ویژه‌نامه پروپیمونی هم چند سال پیش مجله بخارا آقای علی دهباشی ویژه هانا آرنت در آوردن که اونجا هم مقاله های زیادی از آرنت یاد راجع به آرنت در واقع ترجمه شده و وجود داره. اما عرض کردم جای وضع بشر خالی بود و حقیقت این است که آرنت در واقع به عنوان حالا اونجوری که خودش ترجیح میداد نظریه پرداز سیاسی، یا اون چیزی که ماها الان راحت تر بهش میگیم به رغم خودش، در واقع به عنوان فیلسوف و حالا به طور اخص فیلسوف سیاسی، مجموعه مفاهیمی داره که اینا به هم پیوسته است و شما نمیتونید با اندیشه آرنت ارتباط برقرار کنید بدون اینکه ریشه های این مفهوم پردازی ها رو در واقع پیشاپیش دانسته باشید. کتاب وضع بشر یکی از سرچشمه های مفهوم پردازی های آرنته، یعنی همین مفاهیمی که الان اشاره کردن دوستان، در واقع فرض کنید توی یه گوشه از این کتاب به مناسبت مثلا راجع به قدرت و خشونت هم صحبت شده، جداگانه خشونت موضوع تأملات آرنت قرار گرفته کتاب شده. همینطوری که گفتن تو این کتاب راجع به این ویتا اکتیوا زندگی وقف عمل داره فکر میکنه، بعدن در واقع ماجرا رو تو ذهنش ادامه میده، راجع به ویتا کانتمپلاتیوا هم در واقع ادامه میده ماجرا رو. میخوام بگم که به نظر من به عنوان آدمی که آرنت رو خیلی دوست داره، فکر میکنم خیلی متفکر دوست داشتنیه اگه بشه این تعبیر رو به کار برد راجع به یه متفکر. میدونید بعضیا متفکرای بزرگی ان، بعضیا متفکرای شاید اونقدر بزرگی نیستن. هایدگر به نظر من متفکر دوست داشتنیه، اما من هیچ وقت هایدگر اندازه یاسپرس دوست ندارم، ولی اینکه میفهمم که یاسپرس توی تاریخ فلسفه اهمیتش به اندازه هایدگر نیست. آرنت بجز این که متفکر بزرگی، متفکر دوست داشتنیه و این متفکر دوست داشتنی که کاراش بصیرت داره، یعنی واقعا فرق است بین کسی که کارشو خونده و کسی که کارشو نخونده. وقتی کاراشو میخونیم وارد یه دنیای دیگه میشیم، یه بصیرتایی پیدا میکنیم. توانایی آرنت توی مفهوم پردازی هاش خودشو نشون میده، یعنی به نظر من ویژگی تفکر آرنت اینه که با یه موضوعی درگیر میشه، تاریخشو بررسی میکنه، هی بهش فکر میکنه تا برسه به یه مفهوم. یه مفهومی که معمولا هم به معنی که خودش میخواد به کار میبره. یعنی خیلی وقتا مثل همین قضیه لیبر که آقای دکتر اودیا اشاره کردن، این که دیگران به چه معنی اون اصطلاح به کار بردند کفایت نمیکنه برای فهمیدن اثر آرنت. حتما باید بدونیم که آرنت چی مراد میکنه از این اصطلاح. یه آدمی است که در واقع توانایی مفهوم پردازی خیلی خوبی داره و روشش اینجوریه، روشش اینه که میره با یک رویکرد تاریخی که از سنت در واقع فلسفه آلمان اومده، بعضی وقتا حتی با اتیمولوژی که دقیقا سنت هایدگری است، سراغ مفاهیم میره، تاریخ اونها رو بررسی میکنه، تا در واقع یه جوری ایضاح کنه اونا رو و نسبت ما رو با اونا در واقع عوض کنه. یعنی اگه تا حالا فکر میکردیم که عمل یه جور عمله، از این بعد فکر کنیم که نه، عمل سه مرتبه داره. بعضیش تلاش برای معاشه، بنابراین میشه همون لیبر یا زحمت به ترجمه مناسب آقای دکتر، یا بعضی وقتا برای اینه که چیزی بسازیم که بمونه، تلاش معاش روزمره نیست، یه امارتی داریم میسازیم، یه کاری میکنیم که وقتی خودمونم نیستیم این میمونه. اگه این کارو آزادانه و فارغ البال انجام بدیم میشه اثر هنری باشه حتی. اینو بهش میگه ورک یا کار. اما اون چیزی که براش ارزشمنده و در واقع آرنت با اون نظریه پرداز سیاسته، اکشن یا عمله. این مفهوم پردازی در واقع ویژگی آرنته. تو همین موردی که عرض کردم که در واقع به نظر من قلب کتاب وضع بشر همین مفهوم اکشنه، این کنش یا عمل یه ویژگی های براش برمیشه مره. این که تو ذات خودش تکثر در واقع رفتارهای انسانی، تکثر کنشهای انسانی وجود داره. این که به سخن خیلی ارتباط وثیقی داره، این گفتگوی ما، این اظهار ما در واقع، گفتار ما یک بخشی از این فضای عمومی است که توی عمل در واقع ایجاد میشه. پیش بینی ناپذیریش همونطوری که اشاره کردن، هیچ معلوم نیست که افعال ما، اعمال ما به چه نتیجه‌ای خواهد انجامید. ما در واقع بدون این که بتونیم پیش بینی کنیم عمل میکنیم، و این زیبا هم هست به یه معنی، یعنی آزادی رفتارهای انسانی است. این مفهوم رو اگه قلب اندیشه در واقع سیاسی آرنت بگیریم، مقابل کل سنت فلسفه سیاسی از افلاطون تا حتی پوپر قرار میگیره، چون پوپر هم به یه معنی به مهندسی اجتماعی قائله. آرنت به آزادی متعهده، به آزادان عمل کردن انسانها در واقع توی اندیشش متعهده و این براش ارزشه. اما این سه تا تنها مفاهیم آرنت نیست. تو همین کتاب یه مفهوم دیگه هست، نیتالیتی، زادگی ترجمه کردند، مقابل در واقع اندیشه هایدگر. هایدگر خیلی به مرگ اهمیت میده. برای هایدگر بشر وجود معطوف به مرگ، زاین سوم تود، فردیدی ها ترجمه میکنند کون للموت، بشر هست که بمیره، معطوف ما. آرنت کاملا یه تأکید عکس داره، میگه که هر انسانی که به دنیا میاد یه آغاز جدیده، هیچ در واقع پیشبینی نمیشه که چه اتفاق میفته. انسان ویژگیش اینه که آغاز میکنه، برای اینکه انسانهای جدید زاده میشن و اینا میتونن همون اعمال آزادانه و کنشها رو داشته باشن. یا باز بخوام به چند تا از مفاهیم دیگه اشاره کنم، مثلا خشونت و قدرت. ماها معمولا خشونت و قدرت برامون با هم تداعی میشه، کسی که قدرت داره میتونه خشونت اعمال کنه. تو اندیشه آرنت اینا کاملا عکس همه، یعنی قدرت برآمده از همون کنش جمعی انسان هاست، در صورتی که خشونت عکسشه. خشونت وقتیه که در واقع قدرتی وجود نداشته باشه. اگر کنش جمعی وجود داشته باشه، فرض کنید یه جمعی تصمیم گرفتن یه کاری انجام بدن، دیگه نیاز به خشونت نداره. خشونت وقتی ایجاد میشه که قدرت تضعیف شده باشه. اینا میگم توانایی‌های به نظر من آرنت توی تفکرش، اینکه ناگهان ما رو با جنبه دیگری از قضايا مواجه میکنه. توی همون توتالیتاریسم اقسام تنهایی رو در واقع میگه، برای اینکه نشون بده کدومش منجر میشه به جامعه توتالیتر. یا گفتم بین استبداد دیکتاتوری اینا تفاوت قائل میشه. یا یه مفهوم دیگه که اشاره هم کردن، بنالیتی آف ایول، توی آیشمن بهش میرسه، این پیش پا افتادگی، عادی شدن بدی. بخوام خیلی خودمونی ترجمه کنیم، عادی شدن بدی. توصیف درخشانش هم توصیفیه که آرنت از آیشمن میده، این که کسی به مثابه مهره یک دستگاهی بسیار آدم منظم مرتب کارش انجام داده. کارش این بوده که یک عده بسیار بسیار زیادی آدم بیگناه کشته شدن، اما اونقدر به نظر خودش آدم اخلاقیه که مشهوره، میگن که لولیتای ناباکوف رو حاضر نبود توی زندان بخونه آیشمن، احساس میکرد اثر غیر اخلاقیه. اما این تعداد آدم کشته شده بودن. توصیفاتی که آرنت ازش میکنه این که جملات کلیشه‌ای میگه، همیشه داره چیزایی که بهش گفتن تکرار میکنه، خوش نمیتونه تفکر کنه. این مفهوم پردازی برای همچین وضعیتی توانایی فیلسوفیه که همه زندگیش به عمل فکر کرده. یعنی فیلسوف بودن خودش لازمش در واقع کار نظری کردن، مفهوم پردازی اصلا در واقع خودش کار نظریه، اما آدمی است که همه این کار نظریش معطوف به عمله، اونقدر معطوف به عمله که بلندش بره دادگاه آیشمن و اونجا هم آیشمن رو نقد کنه، هم کسانی که دارن دادگاه رو برگزار میکنن. یا مثلا بخوام به یکی دیگه از تفکیکاش اشاره کنم، خب معمولا همه ما ها میگیم انقلاب، بعد انقلاب هم یه تدایی برامون داره، اما آرنت میاد تفکیک میکنه بین دو جور انقلاب. انقلاب فرانسه که به یه معنی، حالا بخوام با استفاده از در واقع وضع بشر بگم، به یه معنی انقلاب زحمته، یعنی مردم در واقع برای عدالت اجتماعی و اینکه توی تلاش برای معاش با هم مساوی باشن انقلاب میکنن، و انقلاب آمریکا که انقلاب برای آزادیه و در واقع یه مرتبه بالاتری از انقلاب فرانسه است به نظر آرنت. سعی کردم در واقع با این اشاره به این مفاهیم که خیلی هم اجمالی بود، ببخشید سعی میکنم طولانی نشه، دارم با عجله توضیح میدم، بگم که توانایی آرنت در واقع توی همین مفهوم پردازی هاشه و برای فهم مفهوم پردازیش حتما باید وضع بشر رو خوند. من راجع به نحوه نگارششم بگم، آرنت با اینکه به انگلیسی می نویسه کاملا تو سنت فلسفی آلمانه. یه جایی خودش در جواب به شلم هم گفته که من اگه از یک سنتی بر اومده باشم، اون سنت سنت فلسفه آلمانه. برای همین وقتی کار آرنت رو می خونیم حتما باید حواسمون باشه که به رغم اینکه انگلیسیه، نوشتش مثلا هیچ شباهتی به نوشته جان رالز توی فلسفه سیاسی نداره. اصلا نوشتن توی انگلیسی و آلمانی با هم فرق، مفهوم پاراگراف فرق میکنه، نحوه پرداختن به مطلب فرق میکنه، و با اینکه این کتاب به انگلیسی نوشته شده بوده اما تو سنت آلمانیه. این رو حتما باید توی ذهنمون داشته باشیم. تو اون سنت نه تنها نگارش فرق میکنه، نحوه استدلال هم فرق میکنه. یعنی فیلسوف بودن به معنی که فیلسوفان تحلیلی فیلسوفن توی سنت آلمانی، حالا به معنی عام‌تر تو سنت قاره‌ای، به این شکل نیست. آرنت در واقع برای هر موضوعی به سیر تاریخی اون توجه میکنه و مسئله رو از جنبه‌های مختلف سعی میکنه طرح کنه. تو سنت فلسفه تحلیلی در واقع نمی گنجه نحوه. اینجوری نیست که خب بگه که خب این گزاره اول، این استدلال من، حالا مثلا این باطله، بنابراین میگیم. اینجوری اصلا با کتاب نمیشود مواجه شد. میخوام بگم اگر خواستید کتاب رو بخونید احیانا و نخوندیدش هنوز، این رو باید حتما توی ذهنمون داشته باشیم که این کتاب به رغم اینکه به انگلیسی نوشته شده، مال یه سنتیه که اون سنت رو باید با همدلی کتاب رو خوند. در واقع توش قبول نداره، اینجوری بگم، قبول ندارن به اون روش تحلیلی بنویسن. یه چند تا در واقع بخوام نکته انتقادی هم خیلی سریع راجع به کتاب آرنت بگم، برای اینکه بشه تفکر آرنت رو بعدش ادامه داد. یکی این که با اینکه تو این کتاب اسم هایدگر نیامده، اما کتاب به شدت تحت تاثیر هایدگره و یه جنبه های طبیعتاً اون جنبه هایی که میشود هایدگر رو نقد کرد، اون نقدها جاهایی به اندیشه آرنت هم وارده. از جمله میگم مثلا فرض کنید که اینکه با ریشه شناسی الفاظ میخواد چیزایی رو روشن کنه، یا یه رگه از رومانتیسم آلمان که در واقع مال خیلی قبل از هایدگر مقابل روشنگری شکل گرفته، میشود نشون داد که همون اندیشه به هایدگر هم رسیده. این رگه رومانتیک تو اندیشه آرنت هم وجود داره، اون جاهایی که با تکنولوژی مخالفت میکنه، اون جاهایی که به طبیعت یه اعتبار میده که معلوم نیست طبیعت اون مقدار اعتبار و تقدس داشته باشه. حالا بحث خیلی طولانی میشه، من نمیخوام بحث کنم، اما یه نگاه دیگه اینه که آدمیزاد از همون موقعی که شیر رو میجوشونه میخوره یا شیر پنیر درست میکنه در واقع داره تو طبیعت تصرف میکنه. اینجوری نیست که طبیعت یه وجه مقدس و در واقع معتبری داره که این فقط تو قرن بیستم مثلا مورد حمله ما قرار گرفته یا ما ازش دور شدیم. میگم اما چون بحثای طولانی میشه فقط خواستم اشاره کنم که این جنبه ها در واقع توی کتاب هست و میشه نقد کرد. یا مثلا جنبه فرض کنید یه جور یونانی ستایی توی کتاب وجود داره که خب کسانی که در واقع کار تاریخی میکنن بعضن با این رویکرد مخالفن و در واقع یه جور یونان ایدئالیزه شده یه جاهایی هست. هرچند من یه چیزی رو شخصا بگم، من کاری ندارم که این چیزایی که راجع به یونان آرنت گفته چقدر با واقعیت تاریخی مطابقه، اما چیزایی که داره میگه بازم بصیرت بخشه. مثلا اون نکته‌ای که راجع به برده ها توی یونان میگه و اینکه چرا اونا حق رأی نداشتن، به بردهداری توی یونان به نظر آرنت به واسطه اسیر گرفته شدن در جنگ، نه برده زاده شدن، و این یعنی که این فرد زندگی رو بر آزادی ترجیح داده. اگر همچین کاری کرده بنابراین حق رأی در دموکراسی یونانی نداره. من کاری ندارم این چقدر مطابق واقع، خود این تصویر تصویر درخشانیه، یعنی تصویری که ارزشش رو داره آدم توی ذهنش داشته باشه. این در واقع نکته های کلی بود که راجع به کتاب وضع بشر میتونستم بگم. یه نکته ای رو هم در واقع درباره ترجمه بگم. ترجمه آقای اولیا از این کتاب به نظر من بسیار خوبه. من انگلیسی کتاب رو دیدم، ترجمه شون هم دیدم. ترجمه کردن این کتاب کار خیلی مشکلیه. جدای از علاقم به آرنت، این که اومدم این جلسه در واقع به خاطر علاقه بود که به کار آقای دکتر اولیا دارم. این که یه نفر همسن منه و این همه کتاب ترجمه کرده به نظر من خیلی قابل تقدیر بود. اینو عمد دارم بگم برای این که فکر میکنم بعضی وقتا ما تو جامعهمون احتیاج داریم که جدای از بحثای فلسفی و اینا یکم جامعه سالمتری داشته باشیم. یعنی من خودم دو بار توی جلسات شهر کتاب بودم که دوستانی که کتابی رو نقد میکردن به قیمت این که چیزی رو مثال بزنن که در کتاب نبود از کتاب غلط خواستن بگیرن. فکر میکنم در واقع میشه یکمی به خودمون رجوع کنیم، به این معنی که اگه من نمیدونم که ترجمه کردن چیه و چجوری یک کار ترجمه میشه، چقدر احتمال اشتباه توش وجود داره، تا چند درصدش طبیعیه، خب میتونم برم اینو بدونم. فرض کنید استاد ارجمند ترجمه آقای ابوالحسن نجفی توی این جشنامه‌شون من دیدم گفتن که اگه یه ترجمه تو هر صفحش یه دونه غلط بود که به معنا خللی ایجاد نمی‌کرد، این ترجمه ترجمه خوبیه. اما الان توی خیلی از مجله ها و روزنامه ها یه مثلا دوست خیلی جوانی تازه احتمالا مثلا انگلیسی یا فلسفه یاد گرفته میبینید که مثلا فرم داره ترجمه یکی از مترجمان خیلی معتبر و دو تا غلط ازش میگه، فکر میکنه که قضیه تمام شده دیگه، الان او احتمالا بهتر ترجمه میکنه. یه جنبش اینه، یه جنبش ندونستنه. یه جنبه دیگهش که به اون جامعه سالم ربط داره اینه که ماها بعد از فروید به دنیا اومدیم، من بدونم که آدمیزاد ناخودآگاه داره، اگه من آدم تنبلی هستم اندازه ایشون نمیتونم ترجمه کنم، این ممکنه توی داوری من تأثیر بذاره. اینم خواستم بگم که در واقع من به ویژه به خاطر این اومدم که به کاری که ایشون میکنه احترام میذارم. فکر میکنم که کتابایی که انتخاب کردن ترجمه کردن اکثرش رو یا شاید همش رو دیدم، هم کتابای خیلی خوبیه هم ترجمه های خیلی خوب داره. یعنی ترجمه کسیه که موضوع رو بلده، کتابو میشناسه و داره کار درست انجام میده. تألیفشون هم راجب لویناس همین جور بود. میگم جدای از آرنت که خیلی دوستش دارم، فکر کردم که حتما بیام توی جلسه این رو هم بگم. خیلی ممنون که توجه کردید.
خیلی ممنون از آقای هاشمی که نکات خوبی رو اشاره کردن، راجب آقای اولیان که گفتن. و خب واقعا آقای اولیان نسبت به سنشون خیلی کتاب‌های زیادی رو ترجمه کردن و من بهشون گفتم روزی چقدر ترجمه میکنین، گفتن 6-7 ساعت روزانه، 6-7 صفحه ترجمه میکنن، ولی با نسبت سرعتی که دارن دقتشون خوبه. یعنی واقعا کتاب ها، مثلا کتاب های سخت، همونطور که گفتن این کتاب درسته هانا آرنت به انگلیسی نوشته، اما آلمانی ها جملات طولانی دارن، خیلی سخته. این سنت که گفتین، اتفاقا یه موقع من چند بارم اشاره کردم، یه موقعی من به مرحوم دکتر زرینکوب گفتم چرا انقدر جملات شما طولانی، گاهی یک صفحه میخونیم بعد میرسیم به فعل طولانی. گفت من 18 سالگی اولین که زبانی که یاد گرفتم آلمانی بود، همون تأثیر گذاشت رو فارسی نوشتنم. احتمالا این انگلیسی نوشتن هانا آرنت هم اون حوزه است. جملات طولانی، سخت، آدم خیلی سختش گاهی بخونه تو فارسی. ولی خیلی خوب آقای دکتر اولیا مفهوم رو رسوندن با این صحبتی هم که امروز کردن، اون نکاتی هم که احتمالا خیلی سخته برای خواننده ها بتونن این صحبت رو گوش کنن، برشون راحت میشه. انشالله حیات ذهنم ترجمه کنن که این مجموعه افکار آرنت بتونه کمک.
خیلی ممنون از همه دوستان، از آقای دکتر اولیا، آقای هاشمی.